أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه دوم برای بطلان شروط غیر منصفانه، بلکه بطلان معامله مشتمل بر شروط غیر منصفانه، این بود که معامله و قرارداد مشتمل بر این شروط مصداق عقد اکراهی هستند، که عقد اکراهی هم با ادله مثل حدیث رفع مستکره علیه حکم به بطلان اون میشه. از جهت مصداقیت للعقد الاکراهی، این قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه باطل میشه. خب این استدلال معلومه که مشتمل بر یک صغرا و کبرایی هست. کبرای این استدلال که بطلان عقد اکراهی، بطلان قرارداد اکراهی هست، لا اشکال فیه، جای اشکال در اون نیست، با توجه به بحثی که در جهت چهارم از جهات بحث در اکراه انجام شده که ادله بطلان عقد اکراهی اونجا بیان شده، کبرای این استدلال تمامه که عقد اکراهی باطله. عمده بحث در صغرای این استدلاله که قرارداد ادعا شده، قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه، با اون مثالهایی که قبلا زده شده، این قرارداد مصداق عقد اکراهی هست. از نظر صغروی اینها مصداق عقد اکراهی هستند. آیا صغرا در این استدلال تمام یا تمام نیست؟ همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، دو تا تقریب برای صغرای استدلال، یعنی اکراهی بودن این معاملات، وجود داره. تقریب اول این بود که عقد اختیاری، عقد اکراهی در مقابل عقد اختیاری هست. اختیار داشتن به این هست که با رضایت باطنی با طیب نفس طرفین معامله اقدام بر انجام معامله بکنند، و حال اینکه در این موارد اشتمال عقد بر شروط غیر منصفانه، طیب نفس در کار نیست، رضای باطنی در کار نیست. تقریب اول این بود. تقریب دوم این بود که هرچند در صدق اکراه مجرد عدم رضای باطنی کافی نیست در اینکه اکراه صادق باشه، بلکه در صدق اکراه وجود تهدید به ضرر جزء مقومات عنوان اکراه است. در صدق اکراه مدخلیت داره، ولی اون تهدید به ضرر که در صدق اکراه معتبر هست و بدونهی لا یصدق الاکراه، اون تهدید اختصاص نداره به اینکه از ناحیه انسان خاصی این تهدید انجام گرفته باشه، بلکه اگر تهدید به خاطر اوضاع اجتماعی، وضعیت اقتصادی خود شخص، روی عامل طبیعی هم این تهدید وارد شده باشه، تهدید وجود داشته باشه، این کافی هست برای اینکه عنوان اکراه در این موارد صادق باشه. قبلا هم مثالی زدم در بعضی از کتب حقوقی برای اینکه بگن معامله عنوان عقد اکراهی این موارد تهدید از ناحیه عامل خارجی، عامل طبیعی را هم شامل میشه. مثال زدن، اونجا نقل کردیم از کتاب قراردادهای عمومی که مثلا یک کشتی در حال غرق شدن اینا هست، کشتی دیگه اونجا در دریا هست، میخواهد کمک بکنه و نجات بدهد این کشتی اول را، افراد در این مسافرین این کشتی اول را میخواد نجات بده، ولی قراردادی با او میبندد که در اون بعد امر غیر منصفانه و حالا یا خود اجارش مثلا گذاف باشه. اونجا مثال اینجوری زده شده که به یه تعهدی از اون مسافرین در قرارداد با مسافرین یه تعهد به امر گزافی گنجنده میشه. مثال اونجا زدن که این هم گفتن در این موارد ولو تهدید از ناحیه شخص خاص نیست، اون صاحب اون کشتی نجات دهنده، او که ضرر نمیخواد به وارد بکنه. این خصوصیات طبیعی، اوضاع طبیعی که حالت غرق شدن در کشتی پیدا شده، بله این حالت خاصی که پیدا شده اوست باعث میشه که این افراد متضرر بشن. اون نتیجه عامل طبیعی هست، اوضاع خاص طبیعی اختزای این ترتب ضرر را کرده، ولی ادعا شده که در جریان حکم اکراه که بطلان معامله هست فرقی نیست که تهدید از ناحیه انسان خاص باشه یا منشأ تهدید اوضاع طبیعی باشه، اوضاع اجتماعی باشه، وضعیت اقتصادی افراد باشه. این تقریب دوم برای اینکه مورد از موارد عقد اکراهی هست و ادله عقد اکراهی اینجا رو میگیره، این موارد رو نظیر این موارد رو میگیره، تقریب دوم اینه. ولی اشکال و مناقشه در هر دو تقریب، هیچ یک از این دو تقریب تمام نیست و در این استدلال هرچند کبرای استدلال که عقد اکراهی باطل هست، کبرای استدلال جای مناقشه نداره، ولی از نظر صغروی اشکال اینه که مورد بحث، محل نزاع از مصادیق عقد اکراهی نیست. اشکال متوجه صغرای استدلال هست. چرا عنوان عقد اکراهی در اینجا صادق نیست؟ وجه در حقیقت اشکال اینه که با توجه به اینکه موضوع بطلان در ادله عنوان اکراه هست، در دلیل اصلی بطلان العقد که حدیث رفع باشه عنوان اکراه مستکره علیه عقد شده در موضوع بطلان، با توجه به اینکه موضوع ادله عنوان اکراه هست و حکم به بطلان بر این موضوع مترتب شده، اگر در جایی ما بخواهیم حکم مذکور در این ادله در مثل حدیث رفع را مترتب بکنیم، باید ببینیم که آیا عنوان اکراه صادق یا اکراه عنوان اکراه صادق نیست. در این محل بحث عنوان اکراه صادق نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در جهت اول از جهات بحث در اکراه اونجا بحث شده، توضیح داده شد که عنوان اکراه دارای مقوماتی هست که اگر در مورد بحث اون مقومات وجود داشته باشه عنوان اکراه صادقه و الا عنوان اکراه صادق نیست و به تبع حکم اکراه هم که در معاملات بطلان باشه صادق نیست. مفهوم بعد عنوان اکراه با همونطور که قبلا هم توضیح داده شد با تحلیل خود این مفهوم اکراه لغتاً و عرفاً دارای پنج مقوم هست که صدق اکراه دائر مدار وجود این مقومات خمسه هست. اگر هر پنج مقوم وجود داشته باشه عنوان اکراه صادقه، و الا عنوان اکراه صدق نمی کنه و به تبع حکم اکراه که بطلان باشه صدق نمی کنه. مقوم اول از مقومات پنجگانه اکراه این بود که این شخصی که محتاج شده، مجبور شده، در مقابل او شخص دیگری، انسان دیگری باید باشد که در معاملات احد المتعاملین یا کلیهما را بر انجام معامله اجبار بکنه، یا در تکلیفیات مکلف را بر ارتکاب عمل حرام مثل شرب خمر اجبار بکنه. یک انسان دیگری باید باشد، وجود داشته باشد که از ناحیه او اکراه صورت گرفته باشه. شخص انسان، از وجود شخص انسان که اجبار و تحمیل صادر میشه از او، این از مقومات صدق اکراه است. ولی اگر شخص تحمیل کننده، انسان تحمیل کننده در بین نباشه، عنوان اکراه صادق نیست. ولو شخص نسبت به شخص حالت تعبیر مجبور بودن را هم به کار ببرن، ولی عنوان اکراه که موضوع ادله هست صادق نیست. ممکنه بله عنوانی مثل عنوان اصرار در بعضی از این موارد صادقه، گفته میشه که مثلا در مواردی که شخص به خاطر عامل غیر انسانی مستر به انجام کاری بشود، گاهی تعبیر میکنن که مجبور شده این کار رو انجام بده، ولی این از موارد صدق اکراه نیست. مقوم اول برای صدق اکراه وجود انسان خاصی هست که او تهدید میکنه، او وادار میکنه، او اجبار میکنه عهد المتعاملین را یا هر دو متعامل را بر ایجاد قرار داد. مقوم دوم و بله به عنصر دومی که در صدق اکراه مدخلیت داره اینه که در باب معاملات اون معاملهی مصداق عقد اکراهی هست که اکراه مکره و اجبار مجبر، مجبور کننده، بر نفس معامله واقع بشه. و الا اگر شخص انسانی وجود داشته باشه اجبار بکنه شخص آخر را، ولی مورد اجبار نفس المعامله نباشد، بلکه مورد اجبار امر آخری غیر از اصل المعامله باشه، که شخص برای اینکه اون مورد اجبار را تهیه بکنه احتیاج به معامله پیدا کنه، که مثالم قبل از زدم به اینکه شخصی را اجبار بر دفع مقدار معینی از مال میکنه، 1 میلیارد، چند میلیارد، میگه این مقدار باید به من تحویل بدی، این مقدار را. مورد اجبار و مورد اکراه دفع مال خاص هست، ولی شخصی که مجبور به دفع این مال شد، او اگر خانهش را نفروشد این مالش را نمیتونه، این مال خاص را نمیتواند تأمین بکنه. اینجا اگر برای تهیه این مال مورد اجبار خانهش را بفروشد، این بیع و دار از مصادیق معامله اکراهی نیست، عنوان اکراه نسبت به بیع و دار صادق نیست. عنوان استرار ممکنه صادق باشه، در اینجا مستر شده، همونطور که برای علاج مرض خودش، مرض فرزندش، بله، مجبور می شود خانهش را بفروشد تا پولی تهیه کنه که برای مداوا بده، در اونجا عنوان اکراه صادق نیست، عنوان استرار صدق می کنه. در این مواردی مثل اکراه بر دفع مال هم عنوان اکراه بر خود معامله صادق نیست، یعنی معامله مثلاق عقد اکراهی نیست. از راه عقد اکراهی نمیشه حکم بطلان کرد، حالا از راه دیگه بتوان حکم بطلان کرد حرف دیگه ای داره. این مقوم دوم این بود. مقوم سوم این بود که اکراه مکره، اینکه شخص دیگری را اکراه بر انجام کاری میکنه، وادار به کاری میکنه، از مقوماتش اینه که این فرمان دادن شخص دیگری را به انجام معامله همراه با توعید باشه، همراه با تهدید باشه، با وعید همراه است که اگر این کار را انجام ندهی این ضرر به تو وارد میشه، با این کار را حتما باید انجام بدی، اگر این کار را انجام ندی این ضرر بر تو وارد میشه، و الا اگر برای تعبیر آمرانه را شخص به کار بگیره که حتی مثلا از نحوه گفتنش هم ممکنه ترس بترسه، ولی در این حال توعید به ضرر نباشه، تهدید به ضرر نباشه، عنوان اکراه صدق نمی کنه. در مواردی که فرمان دادن از شخص مسلطی در بین باشه ولی توعید بر ضرر نباشه، فعل اکراهی اینجا عنوان فعل اکراهی صادق نیست. این مقوم سوم بود. مقوم چهارم هم این بود که علاوه بر این که توعید به ضرر و تهدید از ناحیه انسان آخر دخالت داره، باید وضعیت طرفین به نحوی باشد که شخص مکره علم یا زن یا خوف این را داشته باشد، حداقل خوف این را داشته باشد که اگر فعل مکرهون علی را انجام ندهد ضرر متوعد علی، اون ضرری که تهدید شده بود، اون ضرر بر او وارد میشه. این مقوم چهارم بود. مقوم پنجم هم این بود که شخص مکره در مقابل اکراه و اجباری که طرف مکره انجام میدهد، مکره نتواند به سهولت از اون ضرر متوعد علی فرار بکنه. اگر این فعل را ترک بکنه، اگر مورد اکراه را ترک بکنه، خوف وقوع اون ضرر هست، راه فرار برای راه فرار از اون ضرر وجود نداشته باشه. و الا اگر مکره تهدید بکنه، اکراه بکنه، تهدید بکنه، ولی مکره بتواند بله ترک بکنه فعل اکراهی را و با این حال از ترتب ضرر متوعد و علی فرار بکنه، کاری معامله رو انجام نده، اون فعل مورد اکراه رو انجام نده، ولی در این حال ضررم به او وارد نشه. اگر راه تفسی داشته باشه، امکان و تفسی وجود داشته باشه، با امکان و تفسی تعبیر اکراه، عنوان اکراه صادق نیست. روی این حساب در این مورد امکان و تفسی اگر شخص فعل رو انجام بدهد، حکم فعل اکراهی بار نمیشه. در محرمات شرب خمرش حرام نمیشود. اگر امکان تفسی داشته باشه در این حال خمر را بخوره، خمر مورد اکراه را بخوره، این فعل از او از باب حرام صادر شده و فعل جائز از او صادر نشده. در معاملات هم به همین دار. خب اینها مقومات صدر اکراه هست. اگر در موردی حکم اکراه که بطلان فعل معامله هست و جواز ارتکاب در محرمات هست، اگر در یه موردی بخواهد پیاده بشه، مترتب بشه، باید این مقومات پنجگانه درش وجود داشته باشه و الا حکم اکراه که بطلان باشه بار نمیشه. و با توجه به این مقومات پنجگانه ما برگردیم محل نزاع محل بحث را که نگاه بکنیم میبینیم که این مقومات در اینجا وجود نداره. حتی اگر بعضی از این مقومات منتفی باشد حکم اکراه پیاده نمیشه، فضلاً از این که هیچ یک از این مقومات در محل کلام نباشه، در مورد بحث وجود نداشته باشه. خب شرط بله قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه در قرارداد که در ضمن اون شرط غیر منصفانه قرار داده میشه، در اینجا آیا شخص انسانی خاصی در بین هست که طرف آخر را، طرف ضعیف را که احتیاج به ضروریات مثلا زندگیش داره، مسکن و غیر مسکن داره، او را وادار به انجام قرارداد بکنه؟ نه، طرف قوی در اینجا که از موضع برتر اقتصادی برخوردار هست، او اجباری از نایه او صادر نمیشه، او پیشنهاد میکنه، میگه خونه با این کیفیت دارم، این را به ازباب اجاره به شرط تملیکم در اختیار تو قرار میدم، ولی اگر این قرارداد را بخواهی بپذیری با این شرط در ضمن او بپذیر، میتوانی ترک بکنی این قرارداد را، یعنی قبول نکنی این قرارداد را، کنار بکشی خودت را از این قرارداد و میتوانی این قرارداد را با این شرط قبول بکنی. اجبار از ناحیه شخص انسانی در کار نیست. طرف قوی در اینجا اینطور نیست که دیگری را بر دیگری تحمیل کرده باشه که الا ولا بود باید این قرارداد را قبول بکنی و الا این ضرر را بهت وارد میکنم، چنین چیزی در کار نیست. مقوم اول در کار نیست، به تبع انتفاع مقوم اول مقومات دیگر هم اینجا منتفیه. مقوم دوم این بود که همراه با بله اکراه بر نفس المعامله واقع بشه، و اصلا شخص وادار کردن از ناحیه انسان خاصی در بین نیست. تا شما دنبال مورد اکراه بگردید که نفس المعامله هست یا شیئی که معامله برای تهیه او باید انجام بشه. اون مقوم سوم هم که توعید به ضرر و امثال اینا باشه، اینم که در بین نیست. مقوم چهارم که علم و ظن به ترتب ضرر علی تقدیر ترک فعل باشه، این هم که در بین نیست. مقوم پنجم هم که امکان تفصیلی باشه، این هم چون ترتب ضرری در کار نیست، تا نوبت برسه به امکان و تفصیلی از ضرر. عنوان عقد اکراهی در اینجا صادق نیست چون این مقومات وجود نداره. هرچند اون نتیجه حاصل در بعضی از مقومات ممکنه در اینجا وجود داشته باشه، اون نتیجه در بعضی از مقومات که اون حالت استرار برای شخص، حاجت مبرم برای شخص باشه، اون نتیجه بعضی از مقومات ممکنه در اینجا وجود داشته باشه، ولی ما برای ترتیب احکام موضوعاتی که در ادله ذکر شده باید ببینیم که عنوانی که از باب موضوع الحکم در دلیل ذکر شده در اینجا وجود داره یا وجود نداره. صرف این که نتیجه حاصل در بعضی از مقومات موضوع در محل اشکال و محل بحث، محل نزاع وجود داشته باشه، که این مقدار موجب تمسک به دلیل اون موضوع نمیشه، بلکه این از باب اسراء حکم یک موضوع به موضوع آخر هست، و این هم ممکن نیست به جهت این که ملاکات احکام که دست ما نیست که ببینیم که بله در این تقدیر در آیا اون ملاکی که برای مثلا بطلان معامله اکراهی وجود داشت و به خاطر اون ملاک شارع حکم به بطلان کرد، آیا اون ملاک در این محل نزاع که لا یستوق علیه الاکراه وجود داره، یا تا ما حکم به ترتب تا حکم بکنیم به بطلان و اون حکم موضوع در اینجا جاری بشه یا نه؟ ملاکات احکام که دست ما نیست، به حسب وجدان هم احتمال خصوصیت داده میشه، احتمال خصوصیت داده میشه که صدق اکراه، وجود اکراه به عنوان دخیل باشه در ثبوت حکم به بطلان. ولی اگر اون استرارها ناشی بشه از غیر، از جهت دیگه غیر از اکراه مکره، اون استرارها از جهت دیگه ناشی شده باشه، مصداق اکراه نباشه، ملاک بطلان در اونجا وجود نداشته باشه، وجدانن چنین احتمالی را میدهیم. بلکه در این موارد موافق با اعتبارم همینه که در جایی که عنوان خارجی، بله، شخص انسان، بله، تهدید کننده نباشد و شخص خارجی، شخص انسان تهدید کننده نباشه، تهدید از ناحیه جهت دیگر، از سبب دیگری برای او پیدا شده باشه، به خاطر وضعیت اقتصادی خودش این تهدید پیدا شده باشه، یا به خاطر عوامل طبیعی، بلاهای طبیعی این تهدید برای او پیدا شده باشه، احتمال اینکه در اون موارد از نظر شارع حکم به بطلان نشود. چرا؟ به خاطر اینکه اگه احتمال این وجود داره، ما اعتبارم با همین موافقه، به خاطر اینکه اگه در اون مورد شارع حکم به بطلان بکنه، معناش همونی میشه که در جلسه قبل بیان شد که از نوع شارع تسجیل استرار میشه. از جهت موضوعی عنوان اکراه که موضوع در ادله بطلان هست در این موارد وجود نداره، و ولو بعضی از خصوصیات موضوع اکراه، بعضی از نتایج وجود داشته باشه، ولی این مقدار کافیه برای تسریع حکم از عنوان اکراه به این محل بحث و مورد نزاع نیست، به خاطر اینکه ملاکات دست ما نیست، احتمال اختصاص را، احتمال خصوصیت را میدیم، فضلاً از اینکه اعتبار هم و مقتضای ادله هم همینه که قائل به فرق و قائل به تفصیل بشیم. الان این اشکال اصلی به هر دو تقریب اینه که عنوان اکراه که در ادله موضوع قرار گرفت دارای مقومماتی است که این مقوماتش وجود نداره، مقومات اکراه وجود نداره. روی این حساب نه تقریب اول تمامه، نه تقریب دوم. علاوه بر این که در بعضی از نسبت به بعضی از خصوصیات مورد نزاع که نگاه بکنیم، نسبت به بعضی از خصوصیات مورد نزاع که نگاه بکنیم، در اون با مقومات اکراه که در نظر بگیریم، از نظر نتیجه هم یکسان نیستن، بلکه از نظر نتیجه هم مختلفه. چون در باب مثلا در اینجا در مورد اکراه از مقومات اکراه این بود که شخص مکره وعید به ضرر میده، میگه اگه این کار رو انجام ندی این ضرر بر تو وارد میشه. در این مورد قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه اینطور نیست که ترک این معامله موجب ترتب ضرر باشه، بلکه ضرر در این مفروض البعث فی حد نفسهی با قطع نظر از معامله موجوده، احتیاج مبرم فی حد نفسهی موجوده. در همون مثال کشتی که در حال غرق شدن هست، با قطع نظر از قرار داد بستن با کشتی نجات دهنده، این شخص در معرض تلف دیگه، مسافرین کشتی در حال غرق شدن اینا در معرض تلف هستن. ضرر با قطع نظر از معامله با طرف مقابل ضرر موجود هست، منتها این ضرر با قطع نظر اون مترتب میشه، ترتب ضرر ربطی به اون نداره. ولی اگر شخص این معامله را انجام بدهد اون ضرر مرتفع میشه، منتفع این انجام دادن معامله، انجام دادن معامله موجب دفع اون ضرر میشود و انجام ندادن معامله، ترک معامله باعث میشه که نفع نبرد شخص، در دفع ضرر منتفع نشه. نه اینکه ضرر از ناحیه ترک المعامله وارد بشه، ضرر از ناحیه ترک المعامله وارد نمیشه. ضرر با قطع نظر از معامله موجود هست ولی اقدام به معامله و انجام دادن معامله موجب دفع اضطرار یا دفع ضرر میشه. در همین مثالهای مثلا احتیاج شخص به اجاره به شرط تملیک، احتیاج به خانه مسکونی داره، احتیاج به سرپناه داره، این اضطرار، این ضرورت، اینکه احتیاج به خانه داره با قطع نظر از این قرارداد محقق هست. اگر شخص این قرارداد را انجام بدهد خب بله یه خانه مسکونی پیدا میکنه، یه سرپناه پیدا میکنه. اینطور نیست که ترتب، اینجور نیست که ترک این معامله موجب ترتب ضرر بشه تا گفته بشه که معامله‌ای که اگر انجام نشود، این ترک معامله‌ای که انجام نشود اگر انجام نشه ضرر به شخص وارد می شود، این انجام این معامله، فعل این معامله مصداق عقد اکراهی است. اینجا اصلا اون نتیجه ها هم محقق نیست. نه دیگه، نه دیگه، بقان مستند به اون نیست دیگه، مستند به اون نیست. این شخص وظیفه او داره روی این حساب از نقض، از باب نقض، اگه کسی دیده شخص مؤمنی در بله جراحتی بهش وارد کردن، اگر اون را برسونه به بیمارستان خب این نجات پیدا میکنه. وظیفه او شرعاً اینه که برای نجات این شخص او را برسونه به بیمارستان، ولی اگه این کار را نکرد قاتل او است. نمیشه دیگه، به او استناد داده نمیشه. او وظیفه دارد نجات بدهد او را، ولی ترک این وظیفه باعث استناد نمیشه. نه دیگه، استناد به او داده نمیشه دیگه، استناد به او داده نمیشه. نه، او باید نجات بدهد این شخص مستر را، این شخص محتاج. نه دیگه، اون کسی که به او ضربه زده، چاقو زده، مستنده به او هستی. نه، استناد به او نیست. نه، استناد به او داده نمیشه. نه دیگه، استناد به او داده نمیشه. روی این حساب حکم قتل، حکم قتل پیاده نه. بله، معصیت کرده، معصیت کبیره کرده، نفس محترمه را نجات نداده، وظیفهش بوده که این را نجات بده، معصیت کرده، ولی این رو نیست که قتل به او استناد داده بشه. نه دیگه،
حدوث
خونریزی
و
استدلال. نه دیگه، علایل. اون شخصی که نسبت به اون شخصی که اون را چاقو بیستده، او بر او اگر میتوانست ببره به دکتر و او را معالجه بکنه، اونجا به او مستنده، چون او چاقو زدن مال او بود، بقای خونریزی هم مستند به اوه. ولی شخص آخری که نه، به او استناد دادن. شخص آخری که مؤمن آخری است که دخالت در این نداشت، دخالت در این چاقو زدن نداشت، فقط نگاه میکرد. او وظیفه شرعیش اینه که برسونه او را به بیمارستان، نجات بدهد او را، نجات نفس محترمه واجب هست. ولی اگه این کار را نکرد عنوان قتل بر او صادق نیست. نه دیگه، استناد به او داده نمیشه. نه دیگه، استناد نه دیگه استناد به او داده میشه. ادامه خونریزی مستند هست به همون کسی که سبب حدوث او بوده، سبب حدوثش همون کسی است که چاقو زده به او مستند. ولی حاصل اینه که با توجه به این که موضوع برای بطلان عقد عنوان اکراه است و در ادله مثل حدیث رفع حکم بر موضوع اکراه بار شده، برای ترتب حکم باید ببینیم این موضوع با مقوماتی که دارد آیا در اون محل موردی که بحث میکنیم نظام میکنیم در اون مورد وجود داره یا وجود نداره. اگر موضوع با تمام مقوماتش وجود داشت، حکم مذکور در ادله بر او بار میشه. ولی اگر موضوع ولو به خاطر انتفاع بعضی مقومات موضوع به تمامی وجود نداشته باشه در محل نزاع، در محل بحث، حکم هم مترتب نمیشه. پس این وجه دوم که از راه بطلان عقد اکراهی گفته شده به این که این قراردادها باید باطل حساب بشود و کلن ملغا حساب بشه، از این را این وجه تامی نیست. وجه سومی که برای بطلان قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه گفته شده و یا ممکن است گفته بشه، گرچه همونطور که قبلا هم اشاره شد بعضی از کسانی که مقالات حقوقی نوشتن در این قسمت نظر فقه و مبانی فقهی مسئله هم متعرض این شدن، در حالی که صلاحیت برای بحث در این قسمت را نداشتن. در اون مقالات این وجوه هم آمده است. این هم دیگه از بله از ابتلاعات روزگار دیگه در بقیه علوم و در بقیه تخصص ها بالاخره افرادی که اهلیت ندارن اجازه بله وارد شدن در اون دایره هیده را ندارن و وارد نمی شوند، ولی بله فقه و احکام الهی متاسفانه در بعضی از موارد افرادی وارد متعرض این بحث در اینها میشن که اهلیت اینها ندارن. طبعا هم وقتی اهلیت در نباشه اونی را که ارائه میکنن میشه از مصادیق آسمان ریسمان کردن و چیز نتیجه اینجوری در میاد. بله این قسمت بله بطلان وجوه متعددی در این مقالات ذکر شده. یکی از وجوهی که ذکر شده همین بله قاعده استرار و بطلان معامله استراری، قرارداد استراری گفته شده به این که در قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه این قرارداد مستاق قرارداد استراری هست و قرارداد استراری هم از نظر شارع معامله با مستر و قرارداد با مستر سوء استفاده از استرار مؤمن از منهیات در شریعت هست و حکم به و این نهی هم در منحصر به حد تکلیف نیست، بلکه به وضع هم کشیده میشه و قراردادی که از روی از باب سوء استفاده از استرار افراد انجام بگیره این قرارداد محکوم به بطلان هست. خب این وجه هم مثل وجه دوم مشتمل بر یک کبرا و یک صغرا هست. کبرای صغرای در این استدلال اینه که این جور قراردادها را که افراد انجام میدهند از مصداق استرار هست، معامله استراری هست، چون شخص احتیاج مبرم به بعضی از ضروریات زندگی داره، برای تأمین اون ضروری زندگی، برای تأمین اون حاجت مبرم تن میده به این قراردادی که مشتمل بر شرط غیر منصفانه هست. اگر احتیاج مبرم نداشت هیچ وقت تن به این قرارداد نمیداد، به قبول نمی کرد قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه را. صغرا اینه که اقدام طرف ضعیف، برای طرف ضعیف به قبول این معامله مشروط به شرط غیر منصفانه از باب استرار او هست، برای دفع ضرورت است. کبرا هم اینه که، کبرای مدعا هم اینه که این بله عقد استراری باطل هست و معامله استراری محکوم به صحت نیست. در این وجه که همونطور که در قبلا هم اشاره شد، در عقود الاذعان هم به این وجه استدلال شده بود، به این وجه که بطلان قرارداد استراری باشه به این وجه استدلال شده بود. نسبت به این وجه که مشتمل بر یک کبرا و یک صغرایی هست، مناقشه در قسمت صغرا نیست. از نظر صغروی قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه بل ویدان معلومه که طرف به خاطر دفع ضرورت این کار را انجام میده، از باب استرار این کار را انجام میده، چون مفروض بحث اینه که حاجت مبرمی داره که برای تأمین او تن به این میدم. مثالایی که گفته شده، خانه مسکونی میخواهد برای اجاره کردن، یه سرپناهی میخواهد که در او سکونت بکنه خودش و عائلش، این پیدا نمیکنه مگر به این نحو تن میده به این قرارداد با این شرط غیر منصفانه. از نظر صغروی این وجه سوم مشکلی نداره. عمده اشکال و مناقشه در قسمت کبرای استدلال هست. ولو این معامله مصداق معامله مستر باشه، معامله با مستر باشه، ولی از نظر کبروی معامله مستر، معامله استراری، عقد استراری، قرارداد استراری، حکم او حکم بطلان نیست، بلکه قرارداد استراری مشمول اطلاقات و عمومات صحت معامله است. ادله رافعه که دلالت بر بطلان معامله فی موارد خاصه میکنه، اون ادله این قرارداد استراری را به معامله استراری را شامل نمی شود. روی این حساب در قراردادهای استراری موظفیم که به اطلاقات و عمومات مراجعه بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.